Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که سلامت باشید. من علی پیلهور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم و با افتخار 22مین قسمت از رادیو فالنیک رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نقطه نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست. پس لطفاً به ما برای بهبود کیفیت این پادکست کمک کنید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از این برنامه سراغ خبرهای فناوری 30 روز گذشته میریم و با زهرا چگینی همراه میشیم. در بخش دوم پرونده جدیدی رو باز میکنیم و با مریم فقیهی درباره 6 دلیل برای جایگزینی سرور قدیمی با سرور جدید صحبت میکنیم. در بخش سوم هم ندا ایزدی درباره یکی از مناسبت‌های پیش رو صحبت می‌کنه که موضوع این برنامه ابوریحان بیرونی هست. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مرا ز سر به در کردی، بگذر از این سفر تو بیما شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غم هاست، خاک غریب هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها نمو. تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو.
خبرهای دنیای فناوری.
همراهان عزیز سلام، زهرا چگینی هستم و با مهمترین تیتر خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته با شما خواهم بود. با من همراه باشید. همونطور که میدونید ماه هاست که دنیا درگیر کرونا است و بسیاری از کسب و کارها هم دچار زیانهای مالی سنگین شدن و چه بسا برخی از اونها حتی تعطیل هم شدن. حالا هم نوبت به کسب و کار اوبره. طبق گزارشات اعلام شده اوبر طی 3 ماه اخیر دچار چیزی حدود 1.8 میلیارد دلار زیان شده و نسبت به سال گذشته 30% از درآمدش کاهش داشته. حالا اوبر برای اینکه بتونه زیان خودش رو کاهش بده، تمرکز خودش رو روی کسب و کار دلیوری گذاشته. دارا خسرو شاهی مدیر عامل اوبر اعلام کرده که تجارت خودش رو به 2.5 تقسیم می‌کنه، به 2 بخش تاکسی آنلاین و ارسال غذا. بسیاری از کشورها همچنان در پی این هستن که در ایام شیوع کرونا بتونن با اکتشافات جدید کمک بزرگی به جلوگیری از شیوع اون بکنن. این که بشه با استفاده از مواد نانو یک پوشش ضد کرونا روی تمام سطوح ایجاد کرد، خدمت بزرگی به بشریت خواهد بود. حالا نوبت کانادا است که اسپری های ضد کرونا نانو پوشش خودش رو تولید کنه تا با تماس این مواد با ویروس کووید 19 اون رو از بین ببره. مؤسسه واترلو اعلام کرده که 6 تا 7 ماه آینده این محصول رو عرضه خواهد کرد. ترامپ این بار به سراغ تیک تاک و ویچت رفته و اونها رو تحریم کرده. ترامپ مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که در صورت عدم فروش کمپانی‌های بایت دنس و تنسنت به کشورهای آمریکایی، اونها رو تحریم می‌کنه. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که تیک تاک یک تهدید امنیتی برای این کشوره و کمپانی بایت دنس هم با هدف حمایت و حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده تحریم شده. این تصمیم ترامپ در شرایطی گرفته شد که مدتی بود که مایکروسافت قصد خریدن بخش مربوط به ایالات متحده اپلیکیشن تیک تاک رو اعلام کرده بود. به دنبال این تصمیم ترامپ اعلام کرد که خریدن تمام سهم تیک تاک منطقی تره و از اون حمایت میکنه. البته آقای ترامپ این روزها بسیار پرحاشیه شده و همین باعث شده که پستی که در رابطه با اخبار جعلی کووید 19 در توییتر و فیسبوک قرار داده بود حذف بشه. طی این پست اعلام شده بود که کودکان در برابر ابتلا به کووید 19 ایمن هستند. همچنین این پست ترامپ در حساب کاربری کمپین تبلیغاتی تیم ترامپ هم منتشر شده بود که توییتر اون رو حذف کرد و امکان پست گذاشتن این صفحه رو متوقف کرده و سخنگوی توییتر اعلام کرده تا زمانی که این پست حذف نشه این شرایط ادامه داره. شرکت‌های چینی با وجود تحریم‌های آمریکا همچنان دارن قوی‌تر میشن. بعد از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که جناب ترامپ پیش روی چینی‌ها گذاشت، شرکت هواوی هم تصمیم گرفت تا سیستم عامل موبایل اختصاصی خودش یعنی هارمونی او اس رو توسعه بده و جایگزین اندروید کنه. با وجود اینکه هواوی طیف وسیعی از لوازم الکترونیکی شامل اسمارت فون‌ها و تبلت‌ها رو تولید می‌کنه، پس وقتشه که تحریم‌ها رو دور بزنه و یه سیستم عامل جهانی تولید کنه. مدیر عامل هواوی اعلام کرده که ساعت هوشمند بعدی که قرار روانه بازار بشه با سیستم عامل هارمونی او اس تولید میشه. نسخه جدید تلگرام با چند قابلیت عرضه شد. اگه دوست دارین که به جای تصویر پروفایل خودتون یه ویدئو بذارین و یا فایل هایی تا حجم 2 گیگابایت رو تو تلگرام آپلود کنید، هر چه سریعتر نسخه تلگرام خودتون رو آپدیت کنید. جالب اینجاست که شما میتونید در حین چت کردن یک فریم خاص از ویدیو پروفایلتون رو نشون بدید. ایموجی های جدید تلگرام خیلی بیشتر شدن و حتی برخی از اونها با لمس دست فعال میشن. اگر هم از قابلیت پیپل نیر بادی استفاده میکنید، با بروز کردن تلگرامتون فاصلتون با مخاطب نمایش داده میشه. یکی از تفاوت‌های بزرگ واتساپ با سایر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در این بود که نمی‌شد به طور همزمان از یک حساب کاربری در چند تا دستگاه استفاده کرد. اما با نسخه جدید این پیام‌رسان از این پس قادر هستین که از طریق کد ارسالی در پیامک یا اپلیکیشن و یا با وارد کردن شماره تلفن به حساب خودتون در دستگاه‌های دیگه دسترسی داشته باشید. دیگه نیاز نیست برای اتصال به واتساپ تو کامپیوترتون کد QR رو اسکن کنید. از این به بعد کاربران iOS هم میتونن قابلیت ریپلای کردن توییت هاشون رو محدود کنن. با این قابلیت کاربران iOS قبل از ارسال توییت مشخص میکنن چه کسانی قادر خواهند بود توییت های اونها رو ریپلای کنه. نوع فیلتری که میتونید اعمال کنید بر اساس همه افراد، افرادی که دنبال کنندتون هستن و افرادی که اونها رو تگ کرده باشید خواهد بود. همونطور که میدونین 49% از سهام ایرانسل متعلق به MTN هست و حالا MTN قصد داره که تمام سهم خودش رو واگذار کرده و ایران رو ترک کنه. به دنبال کاهش درآمد MTN در سطح خاورمیانه تصمیم داره که بیشتر روی قاره آفریقا متمرکز بشه. البته در فاز اول شرکت MTN از یمن، افغانستان و سوریه خارج خواهد شد. خروجش از ایران هم چیزی حدود 3 تا 5 سال زمان نیاز داره. این بود تیتر مهمترین خبرهای تکنولوژی سی روز گذشته. خدا نگهدار.
ای پیکار شنایی، دانستم از کجایی، پیغام وصل جانان پیوند روح دارد، دیگر غمی ندارم، با دل بری برارم، دانستم از کجایی، ای بوی آشنایی، دیدار یار غایب، دیدار یار غایب، دام چه ذوق دارد، ابری که در تشنه‌ای ببارد، بر تشنه‌ای ببارد.
پرونده
خب رسیدیم به بخش پرونده. با مریم فقیهی همراه هستیم تا درباره 6 دلیل جایگزینی سرور قدیمی با سرور جدید صحبت کنیم. خانم فقیهی سلام، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام، همونطور که گفتین می‌خوایم در مورد اینکه چرا باید سرور جدید بخریم و سرورهای قدیمیمون رو یواش یواش کنار بگذاریم صحبت کنیم.
بله.
معمولاً اینطور هستش که تا سرورها دچار مشکل خرابی نشن و دان نشن به دادشون نمیرسیم. و همونطوری هم که میدونیم دان شدن سرویس ها با دان شدن سرورها اتفاق میفته و این میتونه از نظر مالی و سوداوری برای ما
هزینه بردار
باشه. بله. از طرفی شرکت ها و سازمان ها به خاطر اینکه هزینه سنگینی داره تهیه و خرید سرورهای جدید، این رو به تعویق میندازن.
بله.
و اگر که از نظر سخت افزاری خراب نشن یا کرش نکنن به فکر راه چاره نیستن. از اون طرف هم اگر این اتفاق بیفته ممکنه که دیتا هامون از بین بره و امکان بازیابی دیتا هامون رو نداشته باشیم. از این جهت هم هزینه سنگینی ممکنه.
خیلی هزینه سنگینیه، چون اطلاعات ما اصلی ترین سرمایه کسب و کار است.
بله، یه تکراری داریم در مورد اهمیت دیتا ها و اینکه چطور باید اونها رو ذخیره کنیم.
بله.
نگهداریش کنیم.
دقیقا.
با آقای موسویان ضبط کردیم.
موضوعش هم اگر اشتباه نکنم اصطلاحات و نکات مهم برای خرید سرور و استوریج و قطعات مرتبط با اون هست.
بله،
درسته؟
دقیقا همینه. بله.
مخاطبین ما میتونن از طریق صفحه falnik.com/tiktok به این برنامه دسترسی داشته باشن و از محتواش استفاده بکنن.
خب حالا این سوال ممکنه پیش بیاد که اصلا چه زمانی باید به فکر عوض کردن سرورها و تهیه سرورهای جدید باشیم.
بله.
و سرور چه زمانی به انتهای عمر مفید خودش میرسه؟ ببین، سرورها معمولا 3 سال عمر مفید دارن و میتونن از نظر
البته اوکی داشته باشن.
بله. برای مشتری از نظر ساختاری که سالها میتونن کار کنن ولی عمر مفیدشون 3 سال هست.
بله.
و به همین دلیل هم هستش که خیلی از شرکت ها حد اکثر 3 سال گارانتی، دیگه نهایتا تا 5 سال گارانتی ارائه میدن برای سرورها.
بله.
سرورها هم که میدونیم خط مقدم کسب و کارها و شرکت ها و اگر دان بشن و مشکلی براشون پیش بیاد ضرر مستقیم به ما خواهد خورد.
بله.
هر خرابی هزینه های زیادی داره و اگر زمان خرابی و دان شدن سرویس ها ما غیر قابل پیش بینی باشه، بعد ببینیم که، یعنی به اثر این غیر قابل پیش بینی بودن منظورم اینه که از نظر اینکه اون قطع فرسوده شده یا به اساس اون مشکل سخت افزاری که سرور داره ممکنه که
یه اتفاقی بیفته. بله. که باعث اون خرابی بشه و لاجرم به ما آسیب میرسونه.
بله. چون یه سری دان تایم ها هستش که در طول سال انجام میشه، حالا اون طبیعی هست و ادمین ها و مدیر سیستم ها اینها رو همیشه در نظر میگیرن توی دان تایم سالانه سیستم هاشون.
بله.
ولی اگر غیر قابل پیش بینی جز به اون اتفاقات غیر قابل پیش بینی دان تایم هامون زیاد بشه باعث میشه که ضرر خیلی زیادی به ما بخوره و بررسی باید بکنیم که این هزینه چقدر برای ما تموم میشه.
داره.
بله، سرور جدید بخرم یا اینکه همچین ضرری رو تحمل کنم.
بله.
پس این بستگی داره به اون برآورد و بررسی که خودمون روی دان تایم سرورها و هزینه خرید سرور جدید خواهیم کرد.
بله.
نگه داشتن سرورهای قدیمی مساویه با هزینه بیشتر. چرا؟ به خاطر اینکه سالانه هزینه تعمیر و نگهداری سرورها افزایش پیدا میکنه و یه دلیلش اینه که قطعات سروری ممکنه که دیگه تو بازار موجود نباشه، اگرم باشه یا گرونه یا بعد دست دوم بخریم.
با این اختلاف قیمت‌های دلار هم که پیش میاد که دیگه هیچی.
بله. سیستم عامل‌های جدید ممکنه که پشتیبانی نشه رو سرورهای قدیمی. سرعت ممکنه که پایین باشه، مصرف برق بالا باشه و از قابلیت‌های جدید پشتیبانی نشه. این باشه به عنوان مقدمه‌ای برای دلایل تعویض سرورهای قدیمی.
خیلی ممنونم خانم فقیهی. پس بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم تو بخش دوم بیشتر در این باره صحبت میکنیم.
بله حتما.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونه پرینتر رو سرچ کنه برای
انتقال دیتا از
یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره.
دتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. fallnik.com/techtalk.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگومون. خانم فقیه، حالا چی میشه که ما اصلا یادمون میره که بخوایم این تجهیزات رو بروز کنیم و حالا اون قطعات مستعمل رو تعویض کنیم یا سرورمون رو کلا عوض کنیم؟
بله، قسمت قبل راجبش صحبت کردیم ولی الان بخوایم به صورت نکته بار بگم. این یکی هزینه است، یکی این که سرورها به خاطر ماهیتی که دارن طولانی مدت به خوبی کار میکنن.
بله.
و بستگی داره به اون پلن کاری ما که چقدر اون اطلاعات و سرویس هایی که ما داریم ارائه میدیم روی سرورها
برای ما داره.
بله، و آیا کریتیکال هستن یا حالا حساسیت کمتری داره و میشه باهاش به صورت نرمال کار کرد. این بستگی داره به پلن کاری خودمون.
درست.
خب حالا اگه سرورهای قدیمی رو استفاده کنیم یه سری معایبی داره. اینکه قابلیت‌های جدیدی رو از دست میدیم، چون استفاده از سرورهای قدیمی باعث میشه که امکانات زیادی رو که سرورهای جدید به ما ارائه میدن رو نتونیم استفاده کنیم.
بله.
و توی سیاست‌های تجاری سازمان و شرکتمون میتونه تأثیر مستقیم بذاره.
بله.
مثلا اینکه امکان نصب آخرین نسخه برنامه‌ها ممکنه که ممکن نباشه. و هر سال هم وقتی که نسل‌های جدید سروری، مثلا HP خودش هر دو سال یه بار نسل جدید سرورهاشو معرفی میکنه، لحاظ سخت افزاری ممکنه که خیلی امکانات بیشتری رو ارائه بده که سرورهای قدیمی از اونها بی بهره‌اند.
بله.
بله. یکم هزینه های تعمیر و نگهداری خیلی بالا میره. ببینیم، با هر سال افزوده شدن به عمر سرور این هزینه ها بیشتر میشه. مثلا سروری که 4 سال از عمرش گذشته هزینه پشتیبانیش 40% افزایش پیدا میکنه. سال پنجم این 40% میشه 200%. همینطوری اگر ادامه پیدا کنه در سال هفتم 400% این هزینه پشتیبانی نگهداری سرور افزوده میشه. و در واقع باید ببینیم که این
عدد که این اتفاق بیفته یا اینکه ما سرورمون رو بروز بکنیم که این هزینه رو خیلی میتونیم پایین تر بیاریم.
بله. البته در زمینه بروز کردن بعضی ها این راهکار رو هم میدن که سرورشون رو ارتقا بدن.
بله.
بله، اگه عمر سرورتون 2 سال یا 3 ساله ارتقا دادن سرور گزینه خوبی هست، ولی اگه عمر سرور خیلی بالاتر هست پیشنهاد میشه که این کار انجام نشه
و تعویزش کنم.
بله.
خب بریم که بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم این بحث رو با هم تکمیل میکنیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
خب رسیدیم به بخش سوم گفتگومون. خانم فقیه داشتید می‌فرمودین که چه دلایلی داره که ما سرورمون رو تعویض بکنیم یا نه.
بله.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به دلیل اینکه تعویض قطعات معیوب ممکنه که زمان بر باشه و اون تعمیر سرورمون یه مقدار طول بکشه و سرویس هامون دان بشه به خاطر این مشکلات سخت افزاری که برای سرورمون به وجود اومده، از طرفی قطعات سخت افزارمون ممکنه قیمت خیلی گرونی داشته باشه و بخوایم دست دوم هم تهیهش بکنیم.
بله.
و اون عدم اطمینان از اون قطعات هم میتونه به چالش های ما اضافی بشه و شما با سروری مواجه هستین که به صورت مداوم و پیوسته نمیتونه سرویس هاشو به شما ارائه بده و در نتیجه این مشکلات کوچیک و ناچیز و جزئی میتونه در آینده برای شما دقیقاً درد سرساز بشه و ممکنه که به فاجعه تبدیل بشه. کاهش کارایی و سرعت هم یکی دیگه از مواردی هستش که باعث میشه که ما به فکر خرید سرور جدید بیفتیم. طبق استانداردهایی که تعریف شده وقتی که سرورها استفاده ازشون به 70% میرسه افت عملکرد پیدا میکنن. و توجه کنید که اگر سازمان یا شرکت شما در حال رشده و ممکنه که سرویس های جدیدی رو بخواید راه اندازی کنید، بهتره که اقدام کنید به خرید سرور جدید.
بله.
چون به هر حال بیشتر از اون 70% صلاح نیستش که از سرور استفاده کنید.
بله.
و نکته آخر در این زمینه همیشه سیستم عامل های جدیدی که پشتیبانی نمیشه و حتی نرم افزارها، این عدم پشتیبانی باعث میشه که دیگه زمان ارتقا فرا رسیده باشه و بخواید با سرورهای قدیمیتون خداحافظی کنید.
خب حالا با این سرورهای قدیمی چی کار باید بکنیم؟ اینا رو باید بندازیم دور یا اینکه میتونیم استفاده دیگه ازش داشته باشیم؟
قطعا میشه استفاده کرد. راهکارهای مختلفی هست برای رد خارج کردن سرورها. اینکه اونها رو به دفاتری که حساسیت کمتری دارن از نظر کاری بفرستیم، منتقل کنیم، و به خاطر اینکه بار کاری وقتی رو سرور کاهش پیدا میکنه میتونه اون چرخه حیاتش حفظ بشه و بتونه توی کاهش هزینه‌های سازمان هم مؤثر باشه. و استفاده دیگه این که خیلی از شرکت‌های کوچیک و تازه تأسیس یا استارتاپ‌ها
میتونن از اینها استفاده کنن.
بله، برای اینکه هزینه‌های کمتری داشته باشن برای شروع کارشون میتونن، یعنی مشتاق هستن که از سرورهای دست دوم و قدیمی و رد خارج استفاده کنن و قیمت پایینی رو براش بپردازن.
بله.
امکان فروش قطعات سرور هم به صورت جداگونه توی بازار هستش. بله.
خب خیلی ممنونم خانم فقیهی، بحث خوبی بود، امیدوارم که مخاطبین ما هم استفاده کرده باشن.
خواهش میکنم، ممنون. امیدوارم که با توجه به نکاتی که گفته شد بهترین و مناسبترین انتخاب رو انجام بدیم. سرورهای جدیدی اگه میخواییم بخریم، باز هم با دقت انتخابشون کنیم، به نکاتی که توی خرید سرور و استوریج هست دقت کنیم و حتما ازشون استفاده کنیم.
و یه نکته هم بگم که همکاران ما در واحد فروش خیلی میتونن کمک بکنن به عزیزانی که میخوان سرور و تجهیزاتشون رو به روز بکنن تا اطلاعات بروزی در اختیارشون باشه. عزیزان میتونن از طریق شماره 021-54-59-18-18 با بخش فروش و یا بخش خدمات ما در ارتباط باشن تا خرید خوبی انجام بدن. خیلی ممنونم خانم فقیهی.
خواهش میکنم.
منم که سینه ی چاکم فتاده است به خاکت، نگو کم است خزیدن، کجاست جای رسیدن، در این تلاطم بودن به پای لحظه دویدن، کجاست جای رسیدن، کجاست جای رسیدن، کجاست خانه لیلی، کجاست راحت مجنون، بس است قصه شنیدن، کجاست جای رسیدن.
سلام، من ندای زدی دوباره با یه مناسبت دیگه در خدمتتونم. این ماه میخوام شما رو با یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیت های تاریخ کشور آشنا کنم. دانشمندی که با علم و تخصص گسترده‌ای که داشته در سراسر جهان کم نظیره. کسی که قبل از گالیله به کروی بودن زمین پیوست. شهریور ما سال روز بزرگ داشته ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، همون ابو ریحان بیرونی خودمونه. ابو ریحان دانشمند و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم شناس، انسان شناس، هند شناس، تاریخ نگار، گاه نگار و طبیعیدان برجسته ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری قمری. ابو ریحان در تاریخ 18 دی ماه سال 351 خورشیدی در شهر کاس که از شهرهای خوارزم به شمار می رفت متولد شد. ابو جعفر احمد ابن علی اندیجانی پدر ابو ریحان بود که در دربار خوارزمشاه اخترشناس بود. اینجور که از تاریخ پیداست، برخی از افراد دربار به پدر ابو ریحان حسادت کردند و به خاطر همین اون رو از دربار اخراج کردند. بعد از اون هم مجبور شدند توی روستا در اطراف خوارزم زندگی کنند. جالبه بدونید دو روایت هست که گفته میشه دلیل اینکه لقب بیرونی به ابوریحان داده شده به این خاطره که اونها برای مردم روستا غریبه بودند. به همین خاطر مردم اونها رو بیرونی صدا میکردن. بعضی هم گفتن چون ابوریحان به غیر از مدت کمی از عمرش بقیه عمرش رو در خارج از خوارزم گذرونده بهش لقب بیرونی دادند. ابوریحان از همون دوران کودکی علاقه زیادی به علم از خودش نشون داد و شروع به یادگیری علوم مختلف کرد. در اون زمان ابوریحان زیر نظر ریاضیدان و ستاره شناس مشهوری به نام ابو نصر منصور مطالعه و تحصیل رو شروع کرد و تونست وارد دربار خوارزمشاه بشه و به مدرسه سلطانی خوارزم بره. ابوریحان در سن 17 سالگی فعالیت‌های علمی خودش رو شروع کرد و تونست در همون سن و سال در سال 379 هجری قمری مهمترین فعالیت علمی خودش رو رقم بزنه. ابوریحان در اون زمان با استفاده از حلقه درجه دار که به اون حلقه شاهیه گفته می شد عرض جغرافی شهر کاس رو با مشاهده بیشترین ارتفاع خورشید محاسبه کرد. آروم آروم ابوریحان با کسب تجربه های بیشتر و بیشتر به مراتب بزرگتری رسید و اولین کسی بود که تونست در هفتم خرداد ماه سال 387 هجری قمری خورشید گرفتگی رو رصد کنه. ابوریحان حدود 25 ساله بود که از خوارزم به خراسان و از اونجا به ری و طبرستان و جرجان که شهری نزدیک گنبد قابوس امروزی بوده سفر کرد و مدتی در دستگاه قابوس وشبگیر به سر برد. کتاب آثار الباقیه رو هم همونجا نوشت که یکی از آثار مهم ابوریحان به شمار میره. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط زمین، شیوه نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی و همچنین اندازه‌گیری فاصله بین شهرها از کارهای ماندگار اوست. این نابغه تاریخ ویژگی‌ها و خصوصیات بارزی داشته که در ادامه بیشتر باشون آشنا میشیم. ابوریحان در ریاضیات و نجوم و هیئت پیشرو زمانه خودش بود. در تاریخ و جغرافیا همپایه محققان تراز اول این رشته به شمار می رفت و در پزشکی و علوم طبیعی و سنگ شناسی سرآمد دانشمندان دوران خودشه. جناب ابوریحان بیرونی در ادبیات و فلسفه هم دستی داشته و از جمله صاحب نظران این عرصه بوده. جالبه بدونید ابوریحان لقب پدر انسان شناسی و هند شناسی رو هم از آن خودش کرده. به زبانهای خارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود و با زبانهای یونانی باستان، توراتی و سوریانی هم آشنایی داشت. بیرونی در آثار خودش به عنوان یک نویسنده بی‌طرف شناخته میشه، چرا که باورهای مردم کشورهای مختلف رو در آثار خودش بدون تعصب پیاده میکرد. از جمله آثار ارزشمند ابوریحان میتونیم به قانون مسعودی، آثار الباقیه، التفهیم، استلاب، چگالی‌ها و سایه‌ها اشاره کنیم. زمانی که در سال 416 هجری قمری در قلعه نندنه به سر می‌برد، از کوهی که در آن نزدیکی بود برای تعیین قطر زمین استفاده کرد. این دستاورد پژوهشی رو هم توی یه رساله ثبت کرد. بیرونی تو کتاب قانون مسعودی بسیاری از عقیده های گذشتگان رو درباره نجوم بررسی کرد و حرکت زمین به دور خورشید رو امکان پذیر دونست. بر این اساس محیط کره زمین رو اندازه گیری کرد و نشون داد که پدیده های مثل شب و روز رو با فرض حرکت زمین به دور خورشید میشه توضیح داد. اون اولین دانشمند مشرق زمین هست که درباره حرکت زمین به دور خورشید صحبت کرد. ابوریحان در نگاه اروپایی هم شهرت زیادی داشت و از احترام خاصی برخوردار بوده. ادوارد زاخو، دانشمند آلمانی درباره این حکیم برجسته میگه ابوریحان بیرونی بزرگترین نابغه است که تاریخ به خود دیده است. سرانجام ابوریحان بیرونی این فیلسوف بزرگ ایرانی با آثار و اقدامات ارزشمندی که به یادگار گذاشت در تاریخ 22 آذر ماه سال 427 خورشیدی در 77 سالگی در غزن درگذشت. جالبه بدونید در نزدیکی ساختمان سازمان ملل چهار تاقی که به سبک تخت جمشید ساخته شده قرار داره که تندیس چهار دانشمند ارزشمند ایران رو در خودش جای داده. تندیس اول متعلق به ابوعلی سینا، تندیس دوم ابوریحان بیرونی، سومین تندیس خیام نیشابوری و چهارمین تندیس زکریای رازی است. راستی اگر ساکن تهران هستید و سری به پارک لاله زده باشین حتما به یه سری مجسمه و تندیس توی این پارک برخوردید. یکی از این مجسمه های معروف که تقریبا در مرکز پارک قرار داره و خودی نشون میده متعلق به ابوریحان بیرونیه، اثری از محمد علی مددی که 22 سال از عمرش میگذره و یکی از شاخصترین کارهای حجمی دوران معاصر به شمار میره. خب امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات خوبی درباره این دانشمند بزرگ کشورمون در اختیارتون قرار بدم و از این قسمت از پادکست هم لذت برده باشین. ممنون از همراهی شما. حال دلتون خوب، روزگار بر وفق مرادتون.
تو درد مرا از درون میکشی، تو من را به موج جنون میکشی، به حرف تب و تاب و تن تنها مرا تا رگ ارغنون میکشی، پس از آرزوها پس از جستجوها، ندانی که ای مه چه ها کردم، تو را بین خوبان جدا کردم، صدا را به دل مبتلا کردم، خطا کردم ای من خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم، خطا کردم ای من خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی داشته باشید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اپلیکیشن‌های پادکست اندروید و iOS مثل اسپاتیفای، آیتیونز، ادیکت، گوگل پادکست، اوورکست، شنوتو و غیره با آیدی رادیو فالنیک پیدا کنید. ترانه هایی که تقدیمتون شد از آثار گروه دنگ شو بود. شاد و سربلند باشین.
بی ساز شو بی ساز من، دل برکم سازی بران، آن ساز می چکد بر کوه و دشت، آن دشت می زند زنگ زمان، همچون هوا در هر نفس، این نیز بگذرد تو شال پس Hey. سختی این روزگار دلبرکم آهی برار آن آه میرسد بالای ابر آن ابر میشود رنگ بهار همچون هوا در هر نفس این